الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون فقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم فقفوهم إنهم مسئولون. فرمود که منطق کفار این است که قرآن رو سحر مبین میگویند. در آیه 15 فرمود و قالو ان هذا الا سحر مبین، گفتند که این قرآن یک تردستی هنرمندان است. بعد در آیه 16 و 17 ریشه این که قرآن رو حقش رو نتوانستن به جا بیارند رو مطرح میکنه که میفرماد ریشش اینه که آقا اینها واقعا معاد رو نمیشناسن، جایگاه حضور ابدی خودشون رو نمیفهمن. ریشه بهانه گیری ها در قرآن و هدایت قرآنی از اینجاست که اعذا متنا و کنا ترابا و عظاما اعنا لمبعوثون. اون قالو را عطف کنید به همین جا. گفتن که اعذا متنا، وقتی که ما بمیریم و استخوان بشیم و خاک بشیم آیا مبعوث میشیم؟ او آبا اون الاولون، باباهامون هم که رفتند دوباره اونام بر میگردن، مگه میشه؟ خوب التفات بفرمان. یه مسئله روحی در عموم جامعه ها هست و اون این که ارزش‌های الهی را گاهی به چیزی نمیگیرند. اینجا رو این دست بگذارید که چی میشه که ارزش‌های الهی در جامعه بیمقدار میشه. این هم برای خودمون مسئله است، خطری که من و شما را تهدید میکنه عزیزان، هم برای حرکات و سکنات افراد یک تحلیل و تفسیر خوبی به ما میده. اگه دیدید که براتون معنویت درجه دوم است، ریشش رو در بی توجهی به معاد بدانید، نگردید دنبال استدلال. هر کسی تأکیدات اون جلسه رو دلم میخواد ذهنتون داشته باشه، هر کسی قبول دارد که این نفس مجرد نمیمیره، بدنشم میمیره، تنشم نابود میشه، ولی خودش میماند. رو اینا نمیخواد خیلی وقت بگذارید، رو این وقت بگذارید که گاهی چی میشه که انسان معنویات، علمای معنوی، روایات الهی، قرآن، جلسه های واقع اندینی، اینا از چشم ما میفته و از چشم جامعه میفته. خیلی گوش بدیدم، چون ما گاهی متاسفانه به جای اینکه مسئله را درست ببینیم و رو قضیه واسیم درمان کنیم، خودمونم تومه ی حادثه ها میشیم، خودمونم انگار بناست به ساز مدرنیته برقصیم. شما میدونید که در سال 1962 تا 64 کلیسا ضربه‌ای به خودش زد که هیچ کافری نزده بود این ضربه. کلیسا اومد چه کار کرد؟ کلیسا که بالاخره دین است، دین اگه یه مقدارش منحرف است خب یه مقدارش هم مفید است. بالاخره مسیحی مؤمن که بهتر از مارکسیست کافر است. اینا اومدن چه کار کردن؟ اینا اومدن گفتن میدونی یا نه، چون مردم سختشون است دینداری واقعی محکم، سنگین شده است براشون دینداری، جذابیت دینداری کم شده است، ما بیان کوتاه بیان در دین. من یه مثال خودمونی بزنم. یه وقت اسم ما میگم آقا اگر بگیم که خواهرها همه باید طوری لباس بپوشن، چادر سر کنن که یه ذره موباشون هم پیدا نباشه، ممکنه خیلی چه کار کنن؟ زیر بار نرن. حالا که میخوان خیلی زیر بار برن، پس بیان به این یه ذره سخت نگیری. تا چی بشه؟ تا مردم دینداری براشون آسون بشه و بیشتر دینداران باشن، دیندارا بیشتر باشن. شما ببینید یخته به این قضیه فکر کنید، این یعنی تیر خلاص را توی شقیقه دین خالی کردن. آخه آقای کشیش چطور تو نفهمیدی؟ خودشون هم نمیگن دا، میگن ما ضربه هماهنگ کردن دین رو با جامعه خودمون زدیم بدیم. به نظر شما دین را باید هماهنگ جامعه کرد یا جامعه را هماهنگ دین؟ دین مگه یه قانون حسن و بوالحسن و مشدی رضاست؟ مگه دین را من گفتم شما گفتید؟ دین یک حکم قدسی است تا جامعه در تعادل قرار بگیره. خوب به این عرض بنده بحث کنید، مفصلش را تو سوره توبه بحث کردیم به حمد الله. شما ببینید من انسان، این من من، تا وقتی که نظارت دارد بر این تن من، تن من در تعادل است، دیگه این گوشت از هم ول نیست، نمی گنده، نمی پوسه. آنی که ارتباط من من با این تن من قطع شد که دیگه دست دست نیست که یه خود گوشت گندی دست حیوان می خوردش. تا وقتی جامعه و انسان متعادل است که ارتباطش با آسمان، با عالم قدس برقرار شد، راهش چیست؟ دین است. خوب التفات بفرما. جایگاه دین که جایگاه نظر من و شما نیست. اگر مردم دین رو تغییر بدن، دیگه دین رو از دین بودن انداختن. اگر شما مثلا دو تا چهار رکعت نماز باید ظهر و عصر بخونه، حالا بگون یکیشو که ظهر سحر و گرمه سه رکعت میخونیم، عصر 16 رکعت میخونی، کدومش نمازه؟ پیش کدومش هر کاری میخواید یه بار بکن. مگه دست منه؟ مگه اینا قرارداد بشر است؟ اینا که قرارداد ما نیست. آسمان حقایق جلوه کرده است بر قلب پیامبر خدا محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و این حکم داده شده است. حالا خوب دقت کنید، حالا شما که متوجهید که آقا این دین، این چهار رکعت نماز ظهر وسیله تعادل من است با آسمان غیب و ارتباط من با آسمان غیب توسط این چهار رکعت نماز باعث شد که قلب من، روح من، زندگی من، ارتباط من با بقیه، ارتباط بقیه با من تماما درست بشه با همین راه هم. خب حالا شما وقتی متوجه جایگاه این حکم بودین، سعی در تقلیل حکم خدا داری یا سعی در انجام حکم خدا داری؟ خوب تا اینجا با من بیا. کیه که دنبال اینه که اگه بشه از دست حکم خدا راحت بشه؟ اون که نمیدونه جایگاه این حکم کجاست. و عکسش، چرا به شما میگن احتیاطاً برای این که نمازت به شرایط کامل خودش ادا بشه نوافلش هم بخون؟ نوافل می فرمان چی؟ تکمیل واجبات هست. یعنی شما که دلت مطمئنی این چهار رکعت نماز تمام زندگی تو را به تعادل میرسونه. خب حالا میخوای حقش را هرچه بهتر به جا بیاری. حالا اگر کسی میگردین تو جامعه میبینید که گاهی انگار خسته شده است این خواهر که همش مو باش اون پشت باشه، پشت حجابش باشه، ریشش کجاست؟ همینجا عرض است. چرا خسته شده است؟ چرا طرف خسته نمیشه که نافله ها رم زمیمه کنه؟ برای اینکه جایگاه این نماز و نافله رو میشناسه، میداند که این نماز در این حیات و در حیات ابدی جاش کجاست برای شخصیتش. خب تون میخوام برم جلو، آیات از دستمون نره. میخوام عرض کنم آقا جان شما به پای تحلیلاتون اشتباه نکنه. اگر مردم معنویت رو گاهی دوست نمیدارن، ریشش این است که رو مسئله معاد درست نظر ندارن. ببینم حالا بعد میرسیم. آی قشنگ است. من امروز آیا که امروز داشتم نگاه میکردم این جلسه، نمیتونیم بگیم از دو جلسه بعد میگیم، حالا که برای اینکه دل شما رو شیرین کنم دهن دونم آب بندازم، از آیه 42 خیلی قشنگ، فواکه و هم مکرمون، میگه که اهل بهشت و وصیف. فاکه ظاهرا یعنی میوه، ولی اصلش یعنی یه چیزی که حال میاد، کیف میکنه. میگه آقا این مؤمنا رو ما یه چیزایی براشون گذاشتیم، وسیله نشاط جان و مکرمون احترام. حالا اونجا که میرسیم بحث میکنیم. عرض من فعلا اینجاست که اگر میبینید یه عده‌ای از دین خسته شدن، نیاین دین و کتابیان، علتش درست بفهم. آقا این آقا متوجه قیامت نیست، به دو اعتبار، نه میدونید که اگر دینداری نکنه چه عذابی میکشه، نه میدونید که اگه دینداری بکنه چه نتایجی میگیره. شما رو این کار کنید، اول رو خودتون عزیزان. اگر دیدید از دینداری دارید خسته میشید، بدونید که چهره معاد اونجور که باید و شاید در قلب شما نمیدرخشید. و حیفه که معاد که هست، راستم که هست، چرا ما بهش نگاه نکنیم؟ یه فرمایشی هم عزیزان اساتید ما همیشه داشتن، دقت کنیم، میگن گاهی یه مسئله حق بودنش باعث نمیشه که ما را تحت تأثیر قرار بده، نگاه کردن ما به اون باعث میشه که ما را تحت تأثیر قرار بده. اینه رو خدا و معاد باز دقت کنیم. ببینید شما مثلا وضو گرفتید قبل از این که تشریف بیارید برای نمازتون، خب شما این وضو را میگن آقا یه مرتبه بگو اللهم بیض وجهی. یعنی چی؟ یعنی نظرت بنداز به حق. خدا را قبول داری جا خودش، باید بنگری یا اللهم، ببین چه کار ازش، یعنی جهت قلب می نگرد لطف خدا را. حالا به همون شکل که می نگرد، هر کس یه جوری می نگرد، بالاخره چشم دل رو اگر بندازیم می بینیم، کم و زیاد می بینیم، اینه که کار ازش میاد. معادم اون جلسه تاکید کردم، بازم چون مطلب و مصطفی ندیدم یه کمی دیگه دارم میمونم. معاد را باید بنگریم عزیزان، بنگریم معاد، بدونیم که عرض کردم شیطانم میدونه، اونه که من شما رو اصلاح بنگریم، یعنی نگاه کنیم که بابا هست، همین حالام هست و منم باید دائما خودم رو نسبت به معاد بسنجم. این خیلی کار ازش میاد. اینا نگوید که بعدن نتیجهش میگیرم، همین حالا آدم میشه، همین حالا میبینید خوبی ها را دوست دارید، بدی ها را دوست ندارید. در جلساتی که همه بحثی میشه غیر بحث معاد، یواش یواش این جوان شما دیگه امام را دوست نمیدارید. اگه خدایی نکرده دیدین طرف مست علاقه به امام نیست، اگه دیدید خودتون عزیزان در شعف محبت به امام نیستید، ریشش در توجه زیاد به معاد نداشتن پیدا کنید. اگر توجه زیاد به معاد شد، خوبی ها از بدی ها برای آدم راحت روشن میشه. اون جلسه مثال ماشین رو زدم، یادتون نره. و خسم نشید، نه برای خودتون خستون دائم. اصلا این دین به این خوبی کجا پیدا میشه که دائم ما رو متوجه معاد میکنه؟ دائم مالک یوم الدین، خب یعنی چی؟ انا لله و انا الیه راجعون یعنی چی؟ یعنی عموما تمام بدنه دین داره ما رو متوجه، متوجه من لغتش رو بگم، متوجه با آگاهی فرق میکنه. الان شما اینی، شما متوجه منید، یعنی وجهتون به طرف وجه من است، اینا میگن متوجه. اما اگه شما برید بیرون بشینید صدای بنده رو گوش بدی، این را از نظر ظاهر نمیگن متوجه، البته از نظر قلبی بازم میگن متوجه. متوجه معاد بودن یعنی دائم نگاه کردن وجهمون رو بندازیم به معاد. این همی حالا کار ازش میاد. من بیش از این نمیخوام شما را کسل کنم رو این تکرار، ولی این آقا خیلی خوبه. شما نتایجش خودتون میبینید، میخواد عکسش نگاه کن. اونایی که متوجه معاد نیستن، ببینید آقا چقدر دارن افتان و خیزان زندگی میکنن. واقعا یواش یواش جون میکنن تا دو رکعت نماز بخونن. آدم کیف نمیکنه دیدن این جوان افتاده است به سجده، جوان پیر نداره، کیف میکنه که داره میگه که الهی العف سبحان ربی الاعلا و بحمده. چون این فکر اینه ارزون به دست آورده است. اینا متوجه معاد بودنش بشتاد است، خودش هم شاید ندونه، ولی انگار علاقه دارد به عبادت، علاقه دارد به امام مای معصوم، علاقه دارد به بچه بسیجی ها. این ریشش توجه به معاد است. حالا دوباره آیه رو انشاءالله دیگه خودتون بعد التفات بفرمان. میفرماد اینا بی حیاوا به قرآن، انصافا شما یه خود این قرآن رو بخونید، از سر ایمانم نخونید، نمیخواد اصلا مؤمنم نباشید، منصف باشید. میدونی این قرآن شما رو به چی میخونه؟ به فضاهای معنوی، به تذکرات معنوی. نظرمون رو میدازد به پیغمبرا، به هود علیه السلام، به صالح، به شعیب. میگه اینا چی گفتن؟ گفتن انه عبد الله وجتنه با تاغوت. شما یه کتاب اینجوری بخونید، قربون این کتاب نمیرید. روح سالم. خب حالا ببینید اینا به چه روزی افتادن که این قرآن رو گفتن یه کلک بزرگ است. سحر مبین یعنی چی؟ یعنی کلک بزرگ، تردستی ماهرانه. خیلی عجیبه، یه کسی داره میاد قصه بزرگان بشریت رو میگه، داره دعوت میکنه به صدق و راستی و کرامت. چی شده است که روح اینقدر لجن آلود شده است که میگه این قرآن قصه، ببخشید، تردستی بزرگ است؟ خدا میخواد ریشه شو بگه. کلیسا بدبخت کرد خودش را به جای این که بفهمه چرا مردم نسبت به دین خسته شدن، متوجه باشه چون جهت قیامتشون از دست دادن. اومد تازه خودش هم شد چی؟ شریک معرکه. خودش هم یواش یواش اومد دین را ضعیف کرد، دین را هماهنگ جامعه کرد. خب این که دیگه دین نیست، ما حرفمون است به من چه؟ گاهی ما با دوستان میگم خب بابا به ما چه، دعوام داری یا با خدا دعوا داشته باش؟ خدا گفته بکشی خودت، اگر این کارو بکنی گناه کردی. خب تو متوجه باش این دستور خدا تو را سعادتمند میکنه یا نه؟ من که من و شما که نمیتونیم دینا کوتاویان. آقا این عمل این نتیجهش، این نماز نیمه شب، این وضوی دائم، رزق غیبی و رزق دنیایی تو را وسیع میکنه. خب حالا دیگه این نظام عالم حق است، توسط حق گذاشته شده است، حق این است، نمیشه که حق را عوض کرد. تو میخوای خودت عوض کن، میخوای نکن. تو منطبق نظام حق شدی، خب حقانی میشی در نظام حقانی. در نظام حق انسان حقانی کیف میکنه، به نتیجاش میرسه. انسان باطلم در نظام حق به نتایجش نمیرسه. مثل دور جون شما سگ میدوه، نفس نفس میزنه، هیچ آرامش دنیایی نداره، آخرتش هم که بیچاره میشی. پس تا اینجا تکمیل بحث قبل. پس چی شد؟ این بی حیاوا گفتن که چی؟ و ما کاننا علیکم من، ببخشید، گفتن که آیه 17 او آباؤنا الاولون، آیا اول یعنی باباهای ما که مردندم شما زنده میکنی؟ خب آره، اما اینا تبعیض داره، سوالشون سوال انکاری است، میگن استفهام انکاری، یعنی میخواستن بگن مگه میشه؟ برو پکارت آقا. این تذکر تا اینجا خدا میگه، جواب میده، قول پیغمبر عزیز بهشون بگو نعم، و انتم داخلون، آره شما را و باباهاتون را زنده میکنی و شما خار میشی، سرفکنده میشی، داخلون. چرا لخته بکنید؟ تهدید که نیست آقا، من یه مثال ساده میزنم. اگر بگن آقا فردا تو فلان شهر، تو همین شهری که ما هستیم، آدمهایی را با این خصوصیت احترام میذارم، خب راستم میگم، حقم میگم، حالا فردا که روز شد خب میبینیم ما این خصوصیت رو نداریم، خجالت میکشیم. کسی که اعتقاد به معاد ندارد، زندگیش مطابق معاد قرار نمیده، این آدم در معاد سرفکنده و خجالت زده است. دیگه به ما چه؟ یکی از نکاتی که همیشه ما با گاهی وقتا فکر کردیم مثلا دین مثل قراردادهای جامعه است. مثلا به این پلیس میگه آقا اگه میشه ندیده بگیم ما چرا قرمز رد شدیم، خب واقعا میشه ندیده بگیره، بگیره یا نگیره مشکلش خودشه، ولی میشه ندیده بگیره. بابا دین که اینجوری نیست، دین که تمامش ثابت منده است. دین میگه چی؟ باید در ماه رمضان روزه بگیری. میشه نگیری؟ ابدا. باید، دوباره دقت کن، کسی که مریض است و روزه براش ضرر داره باید نگیرد. خب حالا این ندیده گرفت از خدا یا همین هم در جای خودش ثابت است؟ التفات بفرمایید، حکم خدا در جای خودش همیشه ثابت است، نه اینکه خدا حالا ندیده گرفت است. نخیر، این حرام است اگه روزه بگیره، اونم واجب است که روزه بگیره. مثل پلیس رانندگی نیست که ندیده گرفتن، حالا این باید میگرفته است و حالا گفتن نگیر. نه آقا، باید نمیگرفته است و گفتن هم نگیر. دین در تمام احکام خودش نظامند است. دست من و شما و پیغمبر نیست، دست پیغمبر خدام نیست. صریح آیات که پیغمبر تو چه کار میتونی بکنی؟ هیچ کاری نمیتونی بکنی الا اینکه قوانین حق نظام هستی را بگیری به ما بدی. فقط فرقش نیست که پیامبر میتونن ببینند و بگیرند و بدن. خود این باید اول تو ذهن عزیزان حل بشه. پس اینجوریست، حتماً حتماً کسی که خودشو هماهنگ معاد نکرده است در معاد سرفکنده است. حالا التفات بفرمایید، این قول ادامه دارد. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. آقا قضیه اینجوریست، پیغمبر قول بهشون بگو آقا این زنده شدن چطوریست، یک نهیب است، یک نهیب است. فإذا هم ینظرون، آقا یه نهیب است، یهو طرف بامسه نگاه میکنه، یعنی چه؟ هاج واج میشه. ینظرون اینجا یعنی چه؟ یعنی یهو هم تو نگاه میکنه، یعنی چه؟ مثال میزنیم، قدم قدم بریم جلو، این روشن میشه. خودتون گاهی دیدید، گاهی یه حال معنوی بدون دست میده، نمیدونید چرا، وقتی رفت میفهمید. بچه ها جبهه یادشون از خودشون که بعد از جبهه یهو میده عجب حالی بود. کو معاد اینن اینجوری ساقا، اصلا آدم که نمیفهمه، یومیر همه چیزا یه جور دیگه است. حالا این قدم به قدم عرض کردم، اولین جایی که ما میبینیم انگار دنیا عوض شد ولی نمیفهمیم، این ورود به برزخ است. چرا عرض کردم بارها، چرا وقتی طرف را تلقین بهش میخونن بهش میگن مثلا فلان الموت و حق، بسیاری وقتی میگن الموت و حق میفهمه ای پس مرده است. چطوری بود؟ این حالا مثال، آقا شما وقتی میخوابید میدونید که وقتی میخوابید، انگار وقتی میخوابید آنی که خوابیدین خواب میبینید، میدونید که شما که اراده نمیکنید بخوابید، فقط شما فقط سرتون رو میذارید رو پشتی، اگه اراده کنید بخوابید که بیدارید، فقط هیچی سرتون رو میذارید رو پشتی. بعد که خوابیدید خب خوابید، وقتی مگه میدونید خواب، یکی مثلا خوابیده داره خواب نمیگه ما خوابیده ما داریم خواب میبینیم، نه آقا اینجور که نیست، تو که نمیدونی خوابیدی، فقط خوابیدی تموشو رفتی توی، فقط داری یه دنیا دیگه رو نگاه می‌کنی، ولی این همین ینظرون نیست. خب حالا این خب در برزخ یه خورده ینظرونه. چرا؟ چون در برزخ شما واقعا دنیاتون شدیداً عوض میشه، یعنی چون از بدن کنده میشید و تعلقات بدنی ندارید، خیلی دنیایی که می‌بینید چیز است. مثل چی؟ مثلا حساب کنیم یه مرتبه ما بریم بیرون از این مسجد ببینیم ماشینا تو هوا را میرن، ماشینا سرشون پایین تاقشون رو زمین را میرن، آدم ها یه جور دیگه یوهو هاج و واج میشین. اینا میگن ینظرون. حالا یعنی شرایط بسیار جدید است برای شما، طبیعی هم هست. من و شما الان شما حساب کنید اینا را اگه خوب گوش بدین بعدا تو مقدمات خیلی به درد میخوره. من و شما الان بکشیم خودمونا نمیتونیم تمام این حرفای قرآن رو گوش بدیم. صد بار بنده بخونم، صد بارم شرح بدم، نه من تمام دلم داره دینا رو میگید، عقلم میگید. اگه دلم میگفت خودم آشفته میشدم. نه شما به این راحتی با دلتون میپذیرید، شما با عقلتون میپذیرید. به اندازه‌ای که از تنتون آزاد بشید و من از تنم آزاد بشم، این آیه را من با دلم میگم، شما با دلتون میپذیرید. خب حالا بفرمایید، اون وقت این آیه یه چیز دیگه است، یک نفوذی داره، یک شعوری به آدم میده، یک حیرتی میده. حالا بفرمایید اول برزخ چی؟ اول برزخ نه من دیگه تن دارم نه شما تن داریم. اصلا نحوه دیدنا فرق میکنه. اینکه من همینجا یه توصیه میکنم، بعدن هم این توصیه رو میکنم، عزیزان اون روایت رو داشته باشید. حضرت فرمودن که هیچ چیزی شیطان را به اندازه نگاه کردن به قرآن اذیت نمی کنید. شما در حینی که من خدمت دون آیات رو مطرح میکنم، سعی کنید خود آیه رو نگاه کنید. تو برزخ نشونه دون میدم چه کار ازش میاد. این آیه رو که نگاه کردید و معنیش رو فهمیدید و یکمی هم تفسیر کنید، آقا مثل یک نور ساقه فرو میره تو قلبتون، یه چیزی میشه برزخی آیه. به انداز خب چرا ما از این محروم بشیم؟ اینه که من بازم توصیه میکنم نگاه کنید تو خونه هاتونم قرآن نگاه کنید. یعنی وقتی قرآن اگه سواد داری که خوشا به هم بخونه هم نگاه کن، سوادم ندارین مستحب است قرآن رو باز کنی نگاه کنی. قول بهتون میدم روز قیامت با سواد میشین، خدا میدونه در برزخ آمی خونی. حالا بزنید درستیم، اگه نبود جلو ما رو بگیر. من مطمئنم. خب چرا آدم کوتاه بیاد به این قشنگی با این قرآن که میتونه زندگی کنه؟ خب قل نعم و انتم داخلون. میفرماد که شما خارید، فعن نما دلم میخواد رو این یقده. آقا چیزی نیست قیامت، یک نهی بس یومی از عوض شد. شما تو خواب چی میشه؟ یه لحظه میلرزین، تازه همیشه هم نمیلرزین یومی خوابید. تازه وقتی لرزیدی میای به این دنیا دوباره میخوابی، آمی خوابی دیگه تماشا. یه نهی بس تمام دنیا عوض میشه. این خیلی بحث میبره، شما را من کسل میکنم اگه مفصل بحث کنم. همین قدرشو داشته باشید، به خودتون رجوع کنید. گاهیشا میبینید گاهی نشده تو نمازتون یو بعد از یه مدتی میبینید یو یه لرزه میکنید. این لرزه چیه؟ میخواید بپرید قیامت، نمیتونید میلرزید میان تو دنیا. دقت کردید؟ یعنی شما دارید قشنگ میاد نمازو بخونید، اهدن از چرا یو میلرزید میلرزید میگویندم صراط المستقیم. این لرزه چیست؟ این نفس میخواد آقا تشریف میارن. این جمع لرزه ها اینست که ما میفرمان قیامت دیگه لرزاشو کرده ایم تو دنیا، یعنی دیگه راحت سیر میکنی چیز. و حالا شما حساب کنید اینا لطف خداست دیگه که یه لرزه میکنی، بعد این لرزه رو که میکنید یه ذره بالاخره حس قیامتتون تقویت میشه. تکرار حس قیامت پیدا میکنه. گرز میکنم این میفرماد زجرتون واحده، این یه زجره کوچیک است که یه تکون میخوری. گاهی من خودم یادم است یکی از عزیزان دوستان ما بودن، خدایشون رو حفظ کنه، یه منظره دیدن، ایشون یه لحظه لرزیدن طوری که دیگه حالشون از بین رفت، یعنی حالشون به هم خورد، قلبشون را اذیت و دیگه قلب درد و اینا. اما قلب درد دکتری نبود، ولی شدیداً درد گرفته بود، افتادن توی اون جایی که بودن. یعنی همون زجره های زرش کنه. اگه این زجره شدید بشه میگه آدم نمیمیره. خب مگه مردن چطوری است؟ خب این زجره شدید میشه، خب میمیری یعنی چی؟ یعنی فاذاهم ینظرون. عجب، مردن یعنی نگاهت شدید میشه. عجیب، وقت آدم نمیم انصافه اسم چه بذارین، موت یا بذارین وفات. یعنی توفا یعنی آقا گرفتندت آوردندت اینجا. خب قشنگ این روح ما رو میگیرن میکنن، حالا انشالله شیرین بکنن، حضرت عزرائیل شیرین با ما برخورد کنن، میارن یه جا بهتر. نه که من یه بار دیگه عرض کردم هیچ هدیه خدا بهتر از هدیه حضرت عزرائیل به بشر نداده است. خیلی هدیه بزرگ است. آدم ها بکنن از این دنیا. نمیدونم چقدر دلتون میخواد که مثلا شما الان تو مزرعه های برزخ با امام رحمت الله علیه قدم بزنید. انصافا دلتون نمیخواد، فقط عزرائیل این کارو میتونه بکنه. نه بکشه دتون، بکنه دتون، کم بکنه دتون. عزرائیل عزیز ما رو میبرد الان کنار امام، احوالش رو میپرسیم، برزخ است. و بعدم حالا اگه به ناس نمیریم برمون میگردونه. مگه نه آیه قرآن داریم؟ فیمسک الذی قضا علیه الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمی. اونایی که بنا نیست بمیرن یرسلو برایشون میگن بعد میمیری. منظور این فانما هی زجرتون واحدتون داشته باشین. فاذا هم ینظرون و خودم واسطه. حالا این هم برمیگرده به کفار، برای همینم هم اینا ینظرون، اینا هاجواز میشن. یعنی نه وای این چی بود، این چیه، هول میشن حسابی. حالا باقی آیه رو نگاه کنین. و قالو، خداشون میگن میشناسن قضیه را، و قالو یا ویلنا هازا یوم الدین. چرا ویلنا؟ برای من شما انشاءالله ویلنا نیست. اونا میگن که وای خاک عالم به سرمون، این همون روز قیامت. یعنی متوجه میشن یوم الدین اصلا یکی از اسامی معاد دین است. یوم الدین یعنی روز قیامت. همین معنا خوب معنای است، حالا از این معنای روشن فکری نکنید. یعنی میگه آقا این خود قیامت هست. میگن ای وای. چرا وای؟ برای اینکه میبینن مشکلشون شد. این خود قیامت هست. یعنی یه مرتبه جنبندی میکنن با خبرهایی که تو دنیا شنیدن، میبینن ای وای قیامت شد. حالا ببین، پس ببین قیامت چیزی نیست، ادامه توجه ماست به یک سیر برتر، به یک شرایط برتر. اگه شما اینو التفات بفرمایید، بسیار این بحثای سیر و سلوکی، مثلا مردم فکر کنن مثلا عرفا نمیدونم چیکار، وا هیچ کاری والا نمیکنن، خیلی قشنگ ادامه پیدا میکنه میرن قیامت. یعنی اعتقاد دارن به قیامت، جنس قیامت هم میشناسن، با همون روحیه سیر میکنن، حس قیامتیشون تقویت میشه، یخت بو قیامت رو میشنوند، یخت بیشتر یخت کمتر. بالاخره یعنی اگه کسی قیامت رو بشناسه، همین دنیا هم خیلی پرت نیست از قیامت و دور نیست. از خودتونم بی خودی خیلی مایوس نباشی، نه آقا بنده خودم بارها میبینم این مؤمنین خیلی ساده که نه عرفان خوندن نه چیزی، خیلی راحت صدق گفتار رسول را با قلبشون راحت تصدیق کردن، دائم سر میزنن قیامت میام. شاید خودشونم خیلی نمیشناسن قیامت است، ولی مواهب قیامت میشناسن. این مسجدیان نمیدونین در چه وضع خوبی هستن. میخوان ببینین در چه وضع خوبی هستن، به غیر مسجدیا یه نظر بکنین. اینا اصلا خب اونام در چه وضع بدی هستن، دائم به جهنم سر میزنن بیچاره و هی عذاب میکشن، میان با بقیه دعوا میکنن. خب اینا ما اگه دقت کنیم اون وقت میفهمیم چه دینی برا ما اومده. به قسمت بعدی آیه نگاه کنیم. اینجا دیگه سخن خداست. تا اینجا سخن کی بود؟ کفار. هازا یا ملفصل لذی کنتم بهی تو کسده بون. خیلی عجیبه. من فقط معنی میکنم. اول میگه این همون روز فصلیست. فصل یعنی روز جدایی دیگه، یعنی حق و باطل از هم جدا میشه روز قیامت. این روز فصل و جدایی حق و باطل است که شما تکذیب میکنن. چیا تکذیب میکردن؟ میگفتن بابا حق چیست، باطل چیست، کاری به این کارو نداریم. خوب دقت کنید، این یه بحث از اصطلاحا میگن پلورالیسم، حالا یا پلورانس به اصطلاح. من سعی میکنم این لغتای خود حیفس لغتای خودمونو به کار ببریم. مثلا این لغت تسامح و تساهل در جای خودش خیلی لغت خوبی است. اصل لغتی که متاسفانه ما گرفتار شدیم تو این کشورای خودمون، این حرف تولرانس مال جان لاکه. تولرانس یعنی خلاصه هر جور بکشی میکشن، کشکشه. به نظر من لغت تولرانس یعنی آقا کشکش است، حقی چی باطلی چی. این روحیه روحیه خیلی خطرناکی است. جامعه اگه به این روز افتاد که چی، حق و باطلی نداره، چی حق چی باطل، تو حرام چیه حلال چیه، این روحیه روحیه است که بی‌معاد است. حالا آیه رو دوباره نگاه کنی، خدا میگه شما چی را تکذیب کردی؟ آقا اینا که تو معاد عذاب میکشن معاد تکذیب نکردن، توجه به معاد تکذیب کردن.
یعنی متوجه اینو تکذیب کردن که بابا اونجا حق و باطل روشن میشه با. اینجوری نیست که تو را اونجا هر جور باد برخورد، هر جور باشی باد خوب برخورد کنه. یه خود دقت کنید، یکی از مشکلاتی که جامعه های دینی پیدا میکنه این نیست که منکر معاد میشه، نه، منکر حقیقت معاد میشه. حقیقت معاد یوم الفصل بودنشه. شما امروز شب تشریف میبرید خونتون، همه شما که اینجا نشستید یقین بنده دارم معاد قبول دارید، ولی این یه چیز دیگه است. این میخواه بگه که در معاد آقا خیلی دقیق حق و باطل از هم جداست. اگه تو کاری کردی که حق نیست، اونجا انتظار نداشته باش که این کاری که حق نیست بذارن تو کیسه حق، تو میذارن اون وقت باطل و حقت رو از هم جدا میکنن، معلوم میشه. یه چیزی که بنده گاهی به خودم رجوع میکنم، به خودم همینه، میگم مرد حسابی حواست کجاست؟ حق و باطل روشن میشه با درجه داره دقا. بنده یه جور گیرم، یکی دیگه یه جور دیگه گیره. من به اندازه توجه به معادم باید دغدغه حق و باطل داشته باشم. گوش بده، مردمی که دغدغه حق و باطل ندارن، اینها روز قیامت اذیت میشند. اگر جامعه ادب نشده باشد رو حق و باطل، این جامعه فردا اذیت میشه. حالا عکسش، اگر جامعه واقعا معادی شد، عزیزان حق و باطل تو جامعه قشنگ جا خودش میره، جدا میشه. الان ببینید، الان اصلا طرف به سوال بنده دارم، آخه این آدمی که شما دنبالش را افتادی، متوجهی که حق میگه ده دنبالش را افتادی، میگه اصلا من کاری ندارم حق میگه یا باطل میگه، خوشم اومده. این جامعه آقا جامعه معادی نیست. میخواد این بچه را تربیت کنی؟ میخواد این جوان را بیدار کنی؟ این جوان را با این میشه بیدار کرد که عزیزان روز قیامت یا ملفصل است. شکل گفتنش فرق میکنه. اینجور که بنده با حضرات میگم که نمیشه با اون جوان بگم، عمده اینه که من استراتژی خودم، اصول خودم مشخص باشه. حالا تو ارائهش، چون که با کودک سرا کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشا و هر کس باید یه جوری گفت. عمده اینه که شما کالبد شکافی بکنید، آسیب رو بشناسی، هم برای خودتون، اگه دیدین تو خونتون براتون مکروه و غیر مکروه فرق نمیکنه، و بدونین که تو مسئله معاد مشکله. محو حرامش نمیگم عزیزان، که مسئله حرام نیست، یه خورده میای خطر بیشتری طرف رو تهدید میکنه. بین حرام و حلال فرق نمیزه. میخوام من جمله‌ای که اینجا یادداشت کردم التفات بفرما. کسی که قیامت را خوب قبله قلب خود قرار ندهد، حق و باطل کردن مسائل برایش معنا ندارد. میگه این آخونده چی میگن؟ آخونده چی میگن؟ چی حرامه، چی حلال است؟ آقا چی رباست، چی ربا نیست؟ بابا ول کنیم، میخوام کشورمون پیشرفت کنه. این خطر چی شده است که این پیشرفت دو منهای معاد میدونه؟ میگه پیشرفت این نیست که من تو قیامتم پیشرفت کنم. آخه اصل من که روح من است، روح منم که در ابدیت حیات حقیقیش رو داره. پس این جمله رو دد داشته باشید که دغدغه حق و باطل بودن اگه نکنی، در اصل قیامتمون، اصل حیاتمون که قیامت است میمونی. خدا میفرماد هازا یوم الفصل الذی کنتم بهی تو کذبون. ای مشرکین، این همون قیامت است که شما، این قیامت است به عنوان یوم الفصل که شما همین ازیرش زدید. گفتین چی میشه؟ مگه میشه؟ اگرم باشد ارسطو مثلا قبول داره قیامت ها، ولی نه قیامتی که من عذاب خودم رو ببینم و ثواب خودم، شما هم عذاب خود نسار. میگن روح مجرد است، این مجرد همیشه هست. اینجوری قیامت قبول داشتن به هیچ دردی نمیخوره. قیامتی که ما قبول داریم، این آیه بعدی است، خیلی آیه عجیبیست. احشروا الذین ظلموا. یک، کیا را؟ ای ملائکه، ندا میاد از طرف خدا که ای ملائکه ظالمها را و ازواجشون را و ازوادهم، این چند تا؟ دوتا. و ما کانو یعبدون من دون الله، این چند تا؟ سه تا. و اونایی که اینا پرستیدن به جای خدا، دون را بگیرید به جای، عموما این جمله خوبه، به جای خدا پرستیدن، اینا را چی؟ فهدوهم الی صراط الجحیم، اینا را بفرستید به سوی جاده‌ای که به کجا میکشید قضیه را؟ به جهنم میکشید. ما در اعتقادات دینیمون و ادله خدا رحمت کنید ملا صدرا را، ملا صدرا فرمایشات پروردگار را ادله خوبی براش آورد، البته یک کسی صدق گفتار نبی را به جهت معجزه بودنش بپذیرد از این سیل موفق رد میشه. اوه شروع هشت یعنی چه؟ هشت دوتا خصوصی، اولا همه جمعا، در ثانی همه، هر کسی اونجا که همه جمعن همش خودشست، آب با همه هست، همه هر کدوم خودشونن و هر کدوم در عین این که خودشونن همه اونجا هستن. سه نکته است نه دو نکته. با خب حشر است، صریح آیه قرآن است که همه جمع میشه، گذشته و آینده، سوره واقعه میخونین دیگه، اولین و آخرین جمع میشه. این یک آیه میفرماد که فرد جمع میشن، یعنی هر کس خودشه. این دو. سه، هر کس همه خودش جمع میشه. چطوری همه خودتون جمع میشی؟ شما از بچگیتون تا پیریتون جمع میشی. این سه. چهار، این چهارم تو سه هستا، همه خودتون جمع میشین که خودتون پیش کاسب سر محل و محصل دونه و بچه ها دونم هستی. چطوری؟ شما به عنوان یک انسان مذهبی یه نصیحت به یه مؤمنی کردید، این مؤمن به جهت این نصیحتش آخر عاقبت بخیر شد، چهار تا بچه ازش باقی مون که چهار تا بچه مؤمن شدن، از این چهار تا بچه 40 تا بچه، حالا میگیریم زمانی بودش که میشده 40 تا بچه اومد به دنیا که اون 40 تا هم 30 تاشون خوب شدن. حالا شما کی؟ شما یه خورده خوبیات پیش کیه؟ پیش این آقا، که یه خورده خوبیایی که پیش تو هست پیش 4 تا بچه هست پیش اون 30 تاست. حالا میخوان شما را به شما نشون بدن، باید کیا را بیارن ذهن تمام اینا را بیارن پیش شما، از اون جهت که پیش شما. پس چند تا شد؟ حشر. یه حشر جمعیست، یه حشر شما، شما همت اونجا حاضر است. همه شما دو قسمته، یکی همه خودت از ابتدای حیاتت تا انتهای حیاتت، یکی همه خودت در تمام صحنه تاریخ و اجتماع. وقت میدونی که مجرد که اینا رو نداره، مجرد همش جمع میشه، جنس قیامت جام یامت تبدل از غیر الارضه، غیر این زمینه که اون سرشه، که اون سرش اینجا نیست. شما بفرمایید که یه مثال ساده، تو خواب، شما تو خواب هر جا اراده کنید میرید، همه جا پیش دونه، تهران خواب تهران رو میبینید، تهرانی بعدم بیدار میشید میرید راست بود از خوابتون، یه هفته بعدش هم خواب بیداری، خوابی که ایدین دا پیش میاد. جنس قیامت جنس حشر است. از همین بفهمید عجیب قیامت، حشر به معنای مطلق کلمه، تمام شما به تمامه، تمام بشر به تمامه هستن. بعدا انشاءالله میرسیم در آیه‌ای که در آیه 44 علا سرورن متقابلی، رو تختای نشستن که همشون روشون به همه. خب معلومه است که پشت ندارن که روشون به همه، اگه پشت ندارن روشون چطوری است که پشت ندارن؟ پس از این روها نیست، یه کلمه میشه گفت بود نداره، بعدم بحث میکنی. مثل نوره، شما این نور را بفرمایید که مثل نور است، بعضی نور است، بفرمایید این نور چطوری هست؟ خب هست. آقا اون تای نور را شما دارید میبینید یا دم نور را میبینید؟ اصلا توارد دم ندارد، هست. نظام قیامت همه مگه در روایت ندارید که اون که در مشرق یوم القیامت استرس مغربش را میبینه، همه را میبینه. ببینید چه جایی میخواییم بریم، آقا دم اونجا چه جایی، یه طبق اونجا سطنه بخوره. حالا بگن آقا میخواییم بریم مثلا یه سطن بشینیم سینما هوا گرمه، حالا باشه، میشه یه جایی بریم که خیلی جا مهم نیست، حالا یه خود سطمه بخوریم، حالا میخوایم بریم قیامت تا ابدی و سطمه بخوریم، دیوونگی صافا. آدم یه جایی بره برای ابد، این قدم امکاناتش عجیب و غریب است، و بعد حالا بعد بره جهنم. اون دیگه ببین چه آدمی ناشی است که بخواد تو دنیا برای قیامتش اینجوری زندگی کنه. میفرماد که چی؟ ای ملائکه، حالا اولا اینا را حشرشون بدید، کیا را زلم بود. کیا رو باشون بفرستید؟ از واجهم. از واجهم رو علامه طباطبایی اشاره دادن به 36 سوره زخرف. در سوره زخرف داریم که چی؟ من یعش عن ذکر رحمان، کسی که از یاد خدا رو برگرداند، نقید له شیطانا فهو له قرین. با یه شیطان رفیقش میکنیم. اینا میگن ازواج آقا. شما علی آدم بدا گاهی وقت دیدین واقعا چه فکرای عجیب و غریبی میکنن، به عقل شیطان هم نمیاد. چرا؟ چون شیطونی کارو میکنه. یه بار دیگه عرض کردم یه جایی، شیطان میدونین که خیلی راحت راه خودش را به سوی قلب آدمای معصیت کار وا کرده است. یک راوا یادشون میدید که واقعا عجیبه. اینا فردا که قیامت میشه میگه رفیقش بود این شیطان، 40 سال با هم بودن. حالا کدوم برن جهنم؟ دوتای برن جهنم. ازواج یعنی اون که باش جفته است، اون که باش جفته است. اصلا کاری به این زوج دنیایی اینا نداره. و اونا در باز در جای در همون اوایل سوره بقره بحث است که ازواج علامه بحث میکنن. برای مؤمنین هم همینطوره. برای مؤمنین هم اون ملائکه، اون حقایقی که این باش زندگی میکردن میشه زوجش. پس اینم مختصرا بس باشه. ولی شما انشالله مواظب باشین، شما هم زوج دارید. این اگه صداش را گوش کنید، شما تو نماز بیشتر از بقیه جمعیت سراغ دارید. دو کس تو نماز خیلی تلاش میکنه، یک ملائکه یک شیطان. ببینید چقدر جنگ عجیبیه. آدم اصلا یهو یه مرتبه رفت حواسش پرت شد، یه مرتبه یکی بهش که کجا رفتی، آدم حواسش جمع میشه. دوباره یکی میگه که خب حالا حواست جمع شد، میدونی که حواست جمع باشه اینا دوباره میبره آدمو. یعنی هی ملک میگه آقا حواست جمع باشه، هی شیطان میبره، دوباره شیطان میاد، ملک میاد. جنگ عجیبی است بین شیطان و ملک تو نماز. چون مهمترین جای حیات ما انصافا تو نماز. یعنی نماز دریچه ارتباط به عالم غیبه. اینه که ملک بسیار کمک میکنه، شیطان هم بسیار تلاش میکنه برای از بین بردنش. و خوبم آدم اینو حس میکنه. اینه که میگن انشاءالله یواش یواش به مرور آشنا بشین با اون ملک هایی که همون نکیر و منکر است که بعدن هم سر سوال و جواب میان سراغ ما. نکیر و منکر همونان که هی به ما این یکی میگه که چی؟ آقا چرا این کارو نکردی؟ اون یکی میگه ده این کارو بکن، یکی میگه بکن، یکی میگه نکن. اینا روز قیامت هم همین میاد. یکی میگه که چرا این کارو که چرا این کارو که باید میکردی نکردی، یکی میگه چرا این کارو که باید نمیکردی کردی. و اینجوری با ما برخورد میکنن. اینا همین حالا بعدن شما روز برزخ میگه اینا رو که داشتی، یعنی اینا با شما بودن دائما. اگه ما انشالله این دنیا حواسمون رو جمع کنیم، هی شرطی کاری نکنیم، هی دائم همش توی خیابونا و توی شلوغیا و اینا عمرمون رو تلف نکنیم، خلوت داشته باشیم، تطمئنینه داشته باشیم. خیلی آقا ما تو اسلام کار کردن نداریم، ما قناعت داریم و تقوا. اگه این کارو بکنید یواش یواش صدا اینا رو بیشتر میشنوید، میان سراغ ما، با ما حرف میزنن. شکل حرف زدنش فرق میکنه. من کسی را میشناختم که میفرمود اینقدر بلند حرف میزنن که این گوشم درد نمیاد. هرچی دورم رو میگشتم کسی نبود. ولی ایشون میفرمود اوایل که آماده نبودم اونشون بلند حرف نمیزد، من تحملش نداشتم، گوشم درد نمیاد. و بعد یواش یواش طوری حرف میزنن، یعنی تا شنیدن صوت جاست. البته بنده پیشنهاد نمیکنم حالا شما کاری به صوتش نداشته باشین، کاری به تذکرش داشته باشین. تذکر میدن قشنگ به ما، به خوبی تذکر میدن، الا اینکه خدای نکرده از ما مایوس بشن، خب دیگه بحثش داست که خدا نکنه. و دیگه چی؟ پس چند تا چیزا با ما هم نشین میکنن. حالا این شیطون جونم مر شده یا پیر مرگ شده، آقا به چه دردی ما خورد تو دنیا که اون دنیا میخواد نصیب ما بکنن؟ برای که میخواد عذاب ماست، مال ماست، دست ما نیست، خمس سایه ماست. 60 سال این سایه دنبال ما بوده، خب مال ما شده از دیگه، این شیطان ماست، خدا نکنه. و ما کانو یعبدون من دون الله. اون گرایش ها آقا، بنده گاهی وقتا این لیوان را خیلی دوست داشتم، ور میدارم و میرم قیامت. چیشا؟ اون جنبه دوست داشتنشا، روش انشاءالله جلسه بعد باید بحث کنیم اگه رسیده. محبت به دنیا به جهت خاصیست از دنیا، میدونید که اون جهت خاصم با ما میاد قیامت. و فقط فرقش چیه؟ دیگه اون دنیا دوستش نداریم، ولی جزء جان ماست. آخه این دون شما خودتونم الان اینجوری، ما پیرمردا بهتر اینو حس میکنیم. ما پیرمرد گاهی وقتا به ریش خودمون میخندیم که آخه ما چی بودیم که دوست میداشتیم. یعنی گاهی وقتا اصلا اون چیزی که در جوانی دوست میداشتیم اصلا حالا نمیخوان. حالا حساب کنیم بندازن گله گردن ما، آخه مثلا شما حساب کنید یه آب گوارایی که خیلی دوست داشتیم چون تشنمون بود، حالا سیر مهم گم بخور،
آدم پدرش در میاد. دقت کنید، گرایش ها رفته است ولی اون تعلق مونده است، دیگه از این بدتر نمیشه. مختصر باشه، میفرماد که خدا به ملائکه میفرماد آقا اینا رو با این دنگ و فنگشون ببرین جهنم. خب اینش دیگه، این مسیر یک حیات غیر دینی است. حالا آدم یخته بشینه فکر کنه، فقط هم آقا با این که من 100 تا دلیل بیارم مشکل حل نمیشه، با این که شما یه خورده اگه میخواین این آیات حس کنید و منم میخوام حس کنم، یه خورده باید تعلقات دنیایی رو کم کنید. اولا پرخوری نکنید، خوشخوری به معنای چرب و شیرین اینا نکنیم، این کار را دنبال حب دنیا، حب مقام، هی توجهمون به مردم، اینا حس فهم قیامتیمون رو کرخ میکنه. قیامت همین حالا هست، اگه کرخ شد حسمون کم میشه. این آیات نجات میده ما را، خیلی هم برهان و دلیل نمیخواد، یه حس زلال میخواد. نسأل که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.